أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سهران بحث دیروز مقدار مبهم مانده. روز بحث دیروز رو به یک شکل دیگری با بیان فنی تری تکرار میکنید. صحبت در رابطه با قرار دادن حق بود عوض از مبیع. مرحوم شیخ فرمودند بر این که حق فی کونه عوضا اشکالون از جهت عدم صدق مالیت بر حق، زیرا که مال نیست و ظاهر کلمات مشهور و همچنین لغویین این است که در بیع مبادلت مال به مال شرطه، پس میبایستی عوض هم مال باشه و الا اگر مال نبود مثلا تملیک مجانی است دیگر بیع نیست، و چون حق مال بر حق صادق نیست فلهذا لا یکون عوضا، گرچه حق قابل انتقال به دیگری هم باشه مانند حق تحجیر و سبق و نحو. این بیان شیخ دارای اشکالات متعددی است. اشکال اول این است که حق اگر هر آینه دارای متعلقی بود که اون متعلق مال خارجی بود مانند حق تحجیر، حق اختصاص در باب زمینی که تحجیر میکنه کسی اون زمین را یا احیا میکنه زمین را، بنابر اینکه احیا موجب حصول حق اختصاص است نه ملک، در چنین جایی اگر هر آینه مبیع در مقابل مبیع چنین زمینی را داد مشتری به بایع، در اینجا چون خود این زمین مالیت داره بدون شک زمین مال خارجی است، عین است و مال، فقط چیزی که هست در اینجا متعلق حق اختصاص مشتری بود نه ملک، وقتی منتقل میکنه به بایع باز همین حق منتقل میشه نه بیشتر، تملیک نمیتونه بکنه چون مالک نبوده، ولی چون حق اختصاص داشته میتونه در متعلق حق اختصاص بایع قرار بده. در چنین جایی بدون شک عنوان مال بر عوض صادق است، چون زمین ماله و عین خارجی است و مالیت خارجیش هم برش صدق میکنه بدون شک، فقط چیزی که هست تملیک نشده بلکه مورد اختصاص دیگری قرار گرفته، همچنان که مورد اختصاص اولی که مشتری بود بوده. و اگر ما در باب معامله، در باب بیع و یا مبادلات تملیک و تملک رو شرط ندونیم، مطلق تبدیل متعلق سلطان به متعلق سلطان یا تبدیل در جهت اضافه را شرط بدونیم که همون اضافه‌ای که برای اون اولی بود به این مال همون منتقل بشه به دومی، یعنی مال متعلق هم همون اضافه نسبت به دومی قرار بگیره، اگر در باب معاوضات و مبادلات این را در اون بحث گذشته اختیار کردیم که بعضی از بزرگان اختیار کردن، قهرن در اینجا صدق بیع و مبادله و معاوضه بر این چنین معامله ای میشه بدون شک، چون طرفین مالند، تبدیل هم در طرف اضافه شده در جهت اضافه منتقل شده متعلق اضافه، و این چنین زمینی هم میشه عوض قرار بگیره هم میشه معوض هم قرار بگیره. شاید در روایات زیادی تعبیر به شراء و بیع بر این چنین زمین ها هم واقع شده. عرفاً هم بدون شک این چنین عملی مبادله است و مبادله میان اون مبیع و خود زمینه، و در اینجا گفته نشه که بنابراین یلزم و مثلا در بعضی از تقریرات بعضی از بزرگان آمده بر این که یلزم و ان ینقلب الحق و ملکن و الملک و حقن، تعبیر از این قبیل که ما این تعبیر نفهمیدیم مقصود ایشون چیست، خیال کردن بر این که اینجا وقتی صاحب دارنده حق اختصاص زمین را میده به دیگری، تملیک به دیگری میکنه، با اینکه تملیک نمیکنه به دیگری، چون خودش مالک نبوده تا بتونه تملیک کنه، بلکه در حقیقت حق اختصاص داشته، یعنی یک سلطنت ضعیفه ای داشته. که حالا حق حقیقت این رابطه و این اضافه چیست؟ این زمین متعلق سنخ همون اضافه قرار میگیره به دست به دست بایع یا به دست مشتری اگر حرائن بیع باشه، مبیع باشه این چنین زمینی. پس در حقیقت بنابر اینکه ما تملیک را شرط ندونیم در مبادلات، بلکه تبدیل اموال در اون اضافات و روابط حقوقی و سلطنت های اعتباری، حالا چه در حد ملک باشه چه در حد اختصاص و حق باشه، چه ملک اعتباری باشه چه ملک حقیقی باشه، مانند ملکیت انسان از برای
نظرا لانقطاع التيار الكهربائي في هذه الأثناء وعدم إمكان التسجيل في حينه، لذا سوف نعيد قراءة بحث اليوم باللغة العربية كما حرره سماحة السيد في دفتره. وأما الحق فقد ذكر الشيخ أن صدق المال عليه محل إشكال، وحيث يشترط في العوض أن يكون مالا، وإلا كان تمليك المبيع مجانيا فلا يكون بيعا، فلا يصح جعله عوضا حتى إذا كان قابلا للانتقال إلى الغير كما في حق التحجير والسبق. وهذا الكلام قابل للمناقشة من وجوه. الوجه الأول، إن الحق إذا كان له متعلق هو مال خارجي كما في حق التحجير والاختصاص بالأرض الحاصل بالتحجير أو بالإحياء، أمكن أن يجعل نفس الأرض في قبال المبيع، ولا إشكال في كونها مالا، فتنتقل الأرض إلى البائع بنفس الإضافة التي كانت عند المشتري، وهذا بيع ومبادلة بدون شك عرفا وشرعا. أيضا فقد أطلق البيع والشراء على الأرض المستحقة بالتحجير أو بالإحياء في بعض الروايات، وقد تقدم أن المبادلة لا يشترط فيها أكثر من تبديل متعلق سلطان بمتعلق سلطان. نعم لو اشترطنا التمليك والتملك في المعاوضة، أي التبديل في إضافة الملكية، صح ما ذكره الشيخ قدس سره، ولكن من حين اختلال شرط الملكية لا المالية، وقد عرفت عدم اشتراط ذلك لا في المبيع ولا في العوض. والوجه الثاني، لو فرض أن الحق لم يكن له متعلق خارجي يكون مالا كما في حق التأليف وحق السرقفلية وحق الاختراع، مع ذلك يمكن أن يقال بأن نفس إضافة الحقية وإن لم تكن مالا كإضافة الملكية، سوف يأتي شرحها أو سوف يأتي شرح حقيقتها، إلا أن الحق يطلق على طرف هذه الإضافة فيراد به المحقوق، وهو في مثل هذه الحقوق فعل النشر أو إيجار المحل ونحو ذلك من الأعمال، تعد في نظر العرف أموالا أيضا ك كالمنافع. فإذا كان قابلا للنقل إلى الغير بحيث يصبح لذلك الغير نفس الإضافة الحقية التي كانت للأول، صح جعله عوضا أو معوضا في المبادلة وكان بيعا، لأنه مبادلة مال بمال آخر قد دخل في كيس البائع، والعرف يشهد على صدق البيع في أمثال ذلك. والوجه الثالث، قد يقال بأن نفس إسقاط الحق أيضا يمكن جعله عوضا عن المبيع، إما لأن الإسقاط بنفسه يكون مالا بمعنى أنه يبذل بإزائه المال فلا يكون دفع المبيع بإزائه تمليكا مجانيا، بل دفع مال بإزاء مال، أو باعتبار أن الإسقاط بما هو فعل يمكن تملكه على صاحب الحق، كما إذا اشترط ذلك عليه ضمن عقد لازم بنحو شرط الفعل فيملكه عليه، فيكون من تمليك المبيع في قبال تمليك الإسقاط الذي له المالية، نظير تمليك المبيع في قبال تمليك عمل له، أو في قبال تمليك عمل أو أي منفعة أخرى من المنافع. وقد تقدم صحة جعلها عوضا، وهذا الإشكال إن تم صح جعل القسم الثاني من الحقوق في تقسيم الشيخ قدس سره عوضا فضلا عن القسم الثالث. إلا أن هذا البيان بكلا تقريبيه غير تام، لأنه يرد عليه: أولا، المنع عن صدق المال على الإسقاط والإعراض أو العفو عن الحق كعدم صدقه على فعل التمليك، والوجه في ذلك ما تقدم في المقدمة التي ذكرناها فيما سبق من أن المالية تنتزع مما هو متعلق الإضافة القانونية الاعتبارية لا نفسها، لأنها لا تصلح أن تقع طرفا للإضافة والإسقاط، كالإعراض ليس إلا رفعا لليد عن طرف الإضافة وقطع تلك الإضافة وليس بنفسه شيئا له الإضافة أو لها الإضافة إلى الشخص. فحتى إذا فرض بذل المال بإزاء فعل الإسقاط لا يكون بذلك مالا، كما إذا دفع له مال في قبال الإعراض فإنه لا يصيره مالا، وإنما المال أطراف الإضافة الحقوقية. وثانيا، لو سلمنا صدق المال على نفس الإسقاط، مع ذلك لا بد في صدق البيع بل كل معاوضة من أن يكون هناك مبادلة بين المالين في طرف الإضافة، بأن يجلس كل واحد منهما مكان الآخر في الإضافة إلى الشخص، ولهذا عبر بالمعاوضة وبأن كل من العوضين يخرج من كيس أحدهما ويدخل في كيس الآخر. فلو ملكه المبيع في قبال أن يخيط ثوب شخص آخر لم يكن هذا بيعا ولا معاوضة، بل تمليكا مجانيا، لأن خياطة ثوب الغير لا يمكن أن يكون ملكا ومالا لغير صاحب الثوب، فلا يدخل مثل هذا المال في كيس البايع ليكون هناك معاوضة. وكذلك لو أعطاه مالا لكي يتلف المشتري مالا آخر له بأن يغرقه في البحر مثلا، أو يعرض عنه لشخص آخر، كان هذا ليس معاوضة. وفعل الإسقاط في المقام من هذا القبيل، فإنه حتى إذا فرض أنه مال بمعنى أنه يبذل بإزائه المال وله نفع للبايع ويرفع عن نفسه قلقا أو كلفا، إلا أن هذا لا يصحح إطلاق المعاوضة والبيع على تمليكه الشيء في قبال أن يسقط حقه، حيث لا يزداد على أموال البايع ولا يدخل في كيسه مال عقلائيا ولا شرعا في قبال ذلك، ولا شرعا في قبال ذلك المال، بل هو من التمليك المجاني لا محالة. بل حتى إذا كان مآل المطلب دخول شيء ومال في كيس البايع، لا بد وأن يكون ذلك المال في قبال المبيع أو في قبال البيع بحسب الإنشاء والمضمون المعاملي، ولو بحسب الفرض النهائي. ولهذا لا يكون التمليك المجاني المشروط في الهبة المعوضة بيعا ولا معاوضة، لأن المنشأ تمليك مجاني في قبال تمليك مجاني آخر، وهذا واضح. إلى هنا ينتهي بحث هذا اليوم، ولا بأس هنا بعد مجيء الكهرباء بتكرار المطالب الأخيرة من الدرس بشرح سماحة السيد.
دي اگر هم باشه قابل نقل، بالاخره در این مبادله او رو منتقل نکرده، میخواد اسقاط رو طرف قرار بده، ولی او برگشته به اشکال دوم میکنه. پس بنابراین اولا اینجا بایستی فرق بذاری بین اسقاط، فعل اسقاط، فعل اعراض، فعل تملیک، فعل حق ایجاد کردن حق، اینا هم فعله، لیکن فعل رابطه حقوقی است، ایجاد اون رابطه یا نفی اون رابطه حقوقی است، و این رابطه حقوقی مالیت نداره. عرفاً عنوان مالیت از اونها انتزاع نمیشه، به همون نکته‌ای که ما گفتیم در ما سبق، که مالیت طرف این روابط حقوقی هستن، نه خود این روابط حقوقی. پس فرق است بین این که کسی عمل خیانت خودش را در مقابل کتاب قرار بده، اونجا مبادله مالون به ماله، یا منافع منظر را در مقابل کتاب قرار بده، اونجا مبادله مالون به ماله، یا ملکیت خودش رو در مقابل کتاب قرار بده، اینجا مبادرت مال و مال نیست، یا عدم ملکیت، رفعی ملکیت خودش، رفع ملکیت خودش که عبارت از اعراض باشه در مقابل کتاب قرار بده، حقیقت خودش یا نفی حقیقت خودش که اسقاط باشه در مقابل کتاب قرار بده. این روابط حقوقی به هیچ وجه عنوان مالیت ازشون انتزاع نمیشه عرفا و لزلیس مالا. این اولا. و ثانیا یک در باب مبیع یه شرط دیگری هم هست و اون این که اون شیئی که ماله در کیسه صاحب مبیع وارد بشه. من اگر کتاب خودم را به کسی دادم در مقابل این که او دیگری ثمن مثلا 100 تومن به زید بده نه به من، این هبه معول مشروطه است، این بیع نیست. اگر هر آینه من به کسی کتابی را دادم در مقابل این که اعراض کنه از مالی که مالش که دست زیده برای زید، این بیع نیست. حتی اگر بگیم اعراض مالیت داشته باشه، مال هم باشه، ولی این بیع نیست. اگر من کتاب خودم را تملیک کردم به شخصی در مقابل اینکه این شخص مالی را که فلان غاصب ازش گرفته دست خودش ازش اعراض کنه که او مالک بشه، این را هیچ شخص قبول میکنه، نه عرف نه شرع نمیگه این بیعه. فرضاً اعراضم مالیت داشته باشه، مفیدم باشه برای من، چون اون غاصب رفیق منه، میخوام مثلا چیز حرام دست او نباشه، ولی این بیع نیست. چرا؟ این تملیک مجانی است ولی با یک شرطی. تملیک مجانی هم نباشه بالاخره بیع نیست. تملیک مجانی مبیع شرط به این که به شرط اینکه اعراض هم بکنه، نه اینکه در حقیقت من کتاب خودم رو فروختم بشه یه به چیزی نفروختم. چرا؟ من اگر کتاب خودم رو در مقابل اون عین قرار دادم به این که گفتم من تملیک میکنم کتاب رو به شما در مقابل اینکه اون مالی رو که داری، پیراهنی که داری دست اون غاصب، اون ملک من بشه، این میشه بیع. در بیع اضافه بر وجود مال در دو طرف، دخول مال، خروج مال، هر کدوم از دو طرف مال عوضین از کیس احدهما و دخولش در کیس دیگری شرطه، یعنی همون جنبه مبادله که بهش اشاره شد. مبادله در محل دو تا عوضین شرطه که هر کدوم از این دو عوض از کیسه صاحبش بیرون بیاد در کیسه دیگری وارد بشه، جای او بشینه. به عبارت اخرى جای مال، جای یک دیگر نشستن شرط در صدق بیع، بلکه در صدق کل مبادلات و معاوضات. اصلا معاوضه یعنی این دو تا عوض جانشین همدیگه بشن، هر کدوم در جای دیگری قرار بگیرن. و این معنای همین است که یخرج من کیسه احدهما و يدخل في کیسه الاخر، چون بدون این جای همدیگه نشستن. اگر خرج من کیسه احدهما و دخل في کیسه دیگری، خب پس اینجا جای او نشد، جانشین او نشد، پس مبادله نیست، معاوضه نیست. اینجا هم همینجوره. در اینجا در حقیقت این کسی که اسقاط میکنه این شیء را، این مال خودش را اسقاط میکنه، شیئی جانشین این مبیع نشد به دست مشتری. اونجایی شیئی جانشین این، مثل اینه که من به کسی بگم این مبیع کتاب را من تملیک به شما میکنم در مقابل اینکه شما پیراهن زید را بدوزی، اینجا بازم عمل خیانت عوض قرار گرفت. ولی عمل خیانت در کجا واقع شد؟ در پیراهن زید. عمل خیانت در پیراهن زید چون نمیتونه ملک من قرار بگیره، نمیتونه جانشین اموال من بشه، چون پیراهن وقتی مال زید شد خیانتش هم مال زیده، این دیگه بیع نیست، این تملیک مجانی است ولی با شرط هبه مشروطه میشه، شرط به اینکه پیراهن زید را بدوزه. اسقاط هم همین قبیله. اسقاط درست فعلی از افعال، ولی چون نتیجه این فعل در اموال من ظاهر نیست، پس مبادله به معنای جانشینی در کار نیست. مثل اینه که به کسی مال پولی رو کتابی رو تملیک کنم، شرط کنم در مقابل این تملیک که عملی را برای دیگری انجام بده، بر مال دیگری انجام بده، چون اسقاط نه خودش نفع تو به اصطلاح شیء منفعت مستقیمی برای بایع، نه اون متعلقش که عبارت از اون ماله، او هم داخل در کیسه بایع نمیشه. پس چی داخل در کیسه بایع شد؟ جای مال بایع هیچی ننشست. چون هیچی ننشست، در اینجا مبادله صادق نیست، معاوضه صادق نیست. پس در حقیقت صدق مبادله و معاوضه در مواردی که می‌خوایم خود اسقاط را مقابل مبیع قرار بدیم، این عرفی درست نیست، صادق نیست. و عقلا هم وجدان عرفی هم شاهد، تبادر عرفی هم شاهده که در اینجور موارد کسی که به کسی پول میده که اعراض کنه یا اسقاط کنه، اشباهش اعراض اسقاط عفو پولی که به کسی میدن تا عفو کنه از اون حقی که داره در باب جنایات، حقوق جنایی پول میده برای اینکه در مقابل از حق قصاصش عفو کنه، عفو قصاص کنه. این هیچ کسی گفته نمیگه در اینجا مبادله انجام داده. چرا؟ چون شیعی داخل در کیسه صاحب پول، صاحب اون شیعی که تملیک شده نشده. پس در حقیقت اسقاط نه به تقریب اول نه به تقریب دوم نمیتونه عوض قرار بگیره، یعنی در حقیقت مبادله رو ایجاد کنه. این منافع غیر از این منافع نهایی، این غیر از اینه که شیعی در کیس او وارد شده باشه، این غیر از اون منافعی است که منظور بحث انشاءالله بحث در مبحث دوم که اساساً فرق بین حق و ملک و حکم چیست در روز شنبه انشاءالله.